نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. سنای آمریکا خواستار بررسی توافقنامه ایران و هند برای توسعه چابهار در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی شد. شماری از گروه‌های شبه نظامی در سوریه از آغاز عملیات برای بازپسگیری شهر رقه خبر دادند. و قائم مقام بانک مرکزی میگوید نقدینگی در ایران به 1017 هزار میلیارد تومان رسیده است. وزارت خارجه آمریکا به سنای این کشور اطمینان داد قرارداد جدید بین ایران و هند برای توسعه بندر چابهار را از نظر مطابقت با تحریم‌های بین‌المللی بررسی خواهد کرد. در نشست دیروز کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، شماری از اعضای این کمیته قرارداد جدید بین ایران و هند را ناقض تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران خواندند. با این حال نیشا دسای بیسوال، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، در این نشست تصریح کرد که واشنگتن این موضوع را به دقت زیر نظر دارد و در حال بررسی آن است. دو روز پیش در سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به تهران، موافقتنامه راهبردی تأسیس دالان حمل و نقل بین المللی موسوم به موافقتنامه چابهار به امضای سه کشور رسید. شماری از شبه نظامیان کرد و عرب در سوریه اعلام کردند که عملیات جدیدی را برای عقب راندن گروه داعش از پایگاه اصلیش شهر رقه آغاز کردند. این ائتلاف که شامل حدود 30,000 نیرو از جمله شبه نظامیان کرد می شود، در این عملیات از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برخوردار است. از سوی دیگر دولت سوریه میگوید شمار قربانیان رشته انفجارهای روز دوشنبه در دو شهر استان لازقیه به بیش از 150 کشته رسیده است. اغلب این انفجارها که در دو شهر ترتوس و جبله رویداد انتحاری بوده است. وزارت خارجه سوریه با ارسال یادداشتی به سازمان ملل، کشورهای ترکیه، عربستان و قطر را به دست داشتن در این رشته انفجارها متهم کرده است. میزان نقدینگی در ایران در سال 94 به 1017 هزار میلیارد تومان رسید. این خبر را روز گذشته مقام‌های اقتصادی کشور در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کردند. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران گفت میزان نقدینگی در سال 94 نسبت به سال قبلش رشدی 30% را نشان می‌دهد. به این ترتیب و بنابر آمارهایی که پیش از این منتشر شده، میزان نقدینگی در ایران از سال 84 و با آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد بیش از 15 برابر شده است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته استقبال کرد.
با مداخله مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی، نرخ سود بین بانکی که به بیش از 29% رسیده بود به کمتر از 18% کاهش یافته است.
ارتش عراق میگوید عملیات بازپسگیری فلوجه از گروه داعش که از روز دوشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد. به گفته مقام‌های عراقی، مواضع گروه حکومت اسلامی در نزدیکی فلوجه روز سه‌شنبه هدف توپخانه قرار گرفت. حملات نیروهای عراقی در این عملیات از حمایت هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردار است. شهر فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد واقع شده و نخستین شهر عراق بود که کمتر از دو سال پیش به تصرف گروه داعش درآمد. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتونه.
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و توضیحات بیشتری درباره کتاب سقوط رو از همکارم کیوان حسینی خواهید شنید. و ماننده همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه بهتون قول داده بودم، امروز کیوان حسینی یکی از همکارانم از تحریریه رادیو فردا با ما خواهد بود تا توضیحات بیشتری درباره کتاب سقوط براتون بده. کیوان در این مجموعه به بررسی رویدادهای 28 مرداد ماه 1332 پرداخته که بهتر توضیحات بیشتر رو از خودش بشنویم.
سقوط. کتاب سقوط به تازگی منتشر شده، اولین کتابی هستش که توسط رادیو فردا و انتشارات اچ‌اند‌اس میدیا در شهر لندن منتشر شده و محتوای این کتاب بررسی رویدادهای 28 مرداد سال 1332 هست. این کتاب در واقع نسخه‌ای هست ویرایش شده از برنامه سقوط که من تهیه کردم در 60مین سالگرد وقایع سال 28 مرداد 32. این مجموعه رو من دوباره ویرایش کردم و به کمک همکاران دیگر در رادیو و فردا به ویژه مهدی احمدی به شکل کتاب این رو الان منتشر کردیم.
کیوان، توضیح کوتاهی درباره این مجموعه و همینطور کسانی که باهاشون مصاحبه کردی برامون بگو.
من برای تهیه این سری برنامه و طبیعتاً این کتاب سعی کردم که با مهمترین صاحب نظران مسئله 28 مرداد صحبت کنم. ملاک من هم برای انتخاب این افراد این بودش که عموماً کتاب‌های مهمی رو نوشته باشن در این زمینه. به همین دلیل با اساتیدی مثل عباس میلانی تماس گرفتم. یرواند آبراهامیان در تهیه این برنامه نقش بسیار بسزایی داشت و مارک گازیروفسکی و همینطور مجید تفرشی مورخ ساکن لندن به همراه آقای هوشنگ نهاوندی که ایشون خودشون از کارگزاران دوره پهلوی بودند اما در سالهای اخیر به پژوهش‌های تاریخی روی آوردن. و برای تهیه برنامه با این اساتید مفصل صحبت کردم تا نظر بیطرف و دقیق اینها رو بدونیم. در بین اینها میدونیم که آقای گازیروفسکی کسی هستش که برای نخستین بار با کسانی که به عنوان مأمور CIA در جریان وقایع روز 28 مرداد دست داشتند مصاحبه کرده. آقای گازیروفسکی درباره اون مصاحبهاش مفصل صحبت کرد. در اون مصاحبه ها به هر حال اتهاماتی علیه فضل‌الله زاهدی، کسی که بعد از دکتر مصدق نخست وزیر شد، مطرح میشه و همچنین فرزند ایشون اردشیر زاهدی. برای اینکه در واقع بی‌طرفی رو رعایت کرده باشیم، من با اردشیر زاهدی هم مفصل مصاحبه انجام دادم. رفتم سوئیس منزل ایشون، ایشون رو دیدم و مصاحبه بسیار کاملی انجام دادم با ایشون که در واقع ایشون هم نظرات خودشون رو گفت و پاسخهایی رو که داشت به مارک گازیروفسکی گفت. ضمن اینکه در کنار صاحب نظران بازیگران کسان دیگری هم بودند که باشون صحبت کردم، مصاحبه هاشون کمک کرد. از جمله وقتی مثلا میخواستم درباره جبهه ملی برنامه‌های رو درست کنم، با شخصیتی مثل کوروش زعیم مصاحبه کردم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی، یا مثلا با ایرج امینی مصاحبه کردم که فرزند علی امینی هست، پدر ایشون کسی هستش که بعد از ماجرای سرنگونی دکتر مصدق در مذاکرات نفت حضور داشته و به هر حال سالها بعد نخست وزیر هم شدن پدر ایشون، اما مسئله کنسرسیوم رو پدر ایشون امضا کرده در مذاکرات نفت و مصاحبه‌ای از این دست که کمک کرد به این برنامه. ضمن اینکه از آرشیو مصاحبه‌های رادیو فردا و رادیو آزادی هم تا اندازه استفاده کردم و کسانی مثلا سنفال صداشون در این برنامه هست که واقعا آدم استثنائیه، به خاطر اینکه سنفال در زمانی که این اتفاقات داشت میافتاد کارمند سفارت بریتانیا در تهران بود و در جریان تمام مذاکراتی که انگلیسی‌ها با دکتر مصدق داشتن بود و این مشاهدات خودش رو هم ایشون سالها پیش قبل از اینکه فوت بکنه با رادیو آزادی در میون گذاشته بود با یکی از همکارانمون که هم صدایشون توی برنامه بود و هم این اظهارات در کتاب هست.
این کتاب رو میتونید به صورت رایگان دریافت کنید اگر از اپلیکیشن گوگل بوک استفاده میکنید. فقط کافیه نام کتاب رو جستجو کنید و این کتاب رو میتونید به کتابخونه خودتون اضافه کنید. در گوگل بوکس هم نسخه رایگان این کتاب در اختیار شماست و اگر مایل هستید نسخه چاپی کتاب رو دریافت کنید، با مراجعه به وبسایت آمازون میتونید این کتاب رو بخرید که هزینه نسخه چاپی این کتاب $10 هستش. و البته در صفحه مخصوص کتاب در وبسایت HNS مدیا هم این کتاب در اختیار شماست. و برای شنیدن مجموعه رادیوی سقوط هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای این هفته سایت رادیو فردا مربوط به جشنواره کن بود. با پایان گرفتن 69مین دوره جشنواره فیلم کن، سهم ایران دو جایزه اصلی این جشنواره بود. جایزه بهترین فیلمنامه به اصغر فرهادی رسید و جایزه بهترین بازیگر مرد رو هم شهاب حسینی دریافت کرد. نقد طلای بهترین فیلم هم به کن لوچ، کارگردان بریتانیایی رسید برای فیلم من دانیل بلیک هستم. فیلم فرهادی که فروشنده نام داره، همونطور که گفتیم دو جایزه رو از اون خودش کرد. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو دنبال می‌کنه و بار دیگه حکم حبس نرگس محمدی از فعالان مدنی ایران باز پرخبر و پربیننده شد و اعتراض نماینده آمریکا در سازمان ملل به حکم حبس نرگس محمدی نظرات بسیار زیادی رو از شما که کاربران رادیو فردا دریافت کرد. طبق این خبر پس از آنکه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اعتراض به حکم 10 سال حبس برای نرگس محمدی خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این فعال مدنی شد، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز حکم صادر شده در مورد خانم محمدی را ناعادلانه توصیف کرد.
در همین رابطه محمد یکی از کاربران ما در وبسایت نوشته مردهای ایرانی غیرت واقعی را از این شیرزن یاد بگیرند. و کاربر دیگری با نام مستعار نوشته متاسفانه در بین ما ایرانی ها انسانهایی با غیرت و شهامت این خانم خیلی کم هستند.
کاربران سایت رادیو فردا مانند همیشه برای ما عکس ها و همینطور خبرها و گزارش هایی از ایران فرستادند. یکی از این گزارش ها مربوط به تحسن کارکنان میدانای میوه و تره‌بار در تهران بود. برخی از کارکنان این مرکزها دست به اعتصاب و تعطیلی غرفه های خودشون زدند و این امر طبق گزارش سایت ها هم چند روزی ادامه داشته. پربیننده ترین عکس و فیلم های سایت رادیو فردا در هفته گذشته مربوط به جشنواره کن بود. از جمله مجموعه عکسی که با تیتر گلشیفته فراهانی، جیم جارموش و جشنواره کن منتشر شد و همچنین عوامل فیلم فروشنده فرهادی در جشنواره کن. همینطور باید بگیم که یکی از کاربرای رادیو فردا مجموعه عکس زیبایی از حیوانات بیپناه فرستاده در خارج از تهران که مردم به این حیوانات کمک میکنند، به این سگ‌ها و گربه‌ها و براشون غذا میارند. شما هم عکس و فیلمی دارید برای ما به info@radiofarda.com بفرستید و من یک بار دیگه از کاربرایی که برای ما عکس و خبر و فیلم میفرستند تشکر میکنم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.